بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 91 آیات 80 تا 86 سوره مبارکه نساء. همچنان در گفتار دولت و امنیت سازی هستیم، چون وظیفه مهم دولت ها امنیت سازی هست. در آیات قبل این بحث مطرح شد که در حوزه آسیب شناسی مباحث امنیتی مشکل اصلی در درون جامعه اسلامی هست، نه در بیرون جامعه اسلامی، چون وجود دشمن خیلی مشخص تابلوه و اونجا ابهام وجود نداره که بخوایم احساس نگرانی بکنیم. مشکل در درون هست، وقتی که در درون جامعه اسلامی عده‌ای از مسلمان‌ها تمایلاتی داشته باشند به سمت دشمن و ضعیف الایمان باشند یا مسیر نفاق را در پیش بگیرند، اینجا یک ستون پنجمی درست میشه برای دشمن و اینها اخبار و اطلاعات رو به دشمن ممکنه برسونند و از این ناحیه مسلمان ها آسیب ببینند، و یا اینکه به هنگام مواجهه و رویارویی با دشمن اینها از شرکت در دفاع صرف نظر بکنند و عقب نشینی بکنند و حتی اقدام به جنگ روانی بکنند و مسلمان ها رو هم در خط مقدم جبهه و هم پشت جبهه مشوش بکنند، چون رزمنده‌ای که در خط مقدم هست باید ذهنش نسبت به خانوادش آرام باشه. حالا شما جنگ احد رو مثلا در نظر بگیرید که عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر از وفاداران خودش، یاران خودش، از وسط راه برگشتن و گفتن که ما این شیوه جنگ رو قبول نداریم و لذا درش شرکت نمی کنیم. حالا رزمنده‌ای که رفته با دشمنی که آمده حمله بکنه به مدینه و اسلام و مسلمین و همه رو جمع کنه و از بین ببره، اونجا میخواد با اون بجنگه. از اون طرف هم نگرانه که این عبدالله ابن ابی با این 300 نفر که برگشتن مدینه ممکنه که هر لحظه اقدامی بکنند علیه خانواده های اینها و از پشت ممکنه خطر اینها رو تهدید بکنه. لذا در آیاتی که امروز هم تلاوت میکنیم مباحث مربوط به امنیت پیگیری شده و در یک مورد حتی خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که ای پیامبر، اگر هیچ کس هم در کنار تو نبود، تو به تنهایی مکلف هستی که از اسلام و راه خدا دفاع بکنی. این نشان دهنده اهتمام خدای متعال و حضرت رسول به دفاع از پیام الهی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا و یقولون طاعت فاذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب در آیه پایانی جلسه قبل، آیه 79، خدای متعال فرمود که و ارسلناک للناس رسولا، ای پیامبر ما تو رو به سوی همه مردم به عنوان رسول فرستادیم. در آیه 80 مجدداً بر بحث اطاعت از رسول تاکید میشه که پیش از این هم در آیات گذشته چندین نوبت بر بحث اطاعت تاکید شده بود. خدای متعال این نکته رو به ما میفرماید که رسول ما آمده تا پیام ما رو به شما برسونه با این نیت که شما اطاعت بکنید. این امروز مشکلیه که خب برخی از افراد دارند که میگن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمده بود تا یه سری مطالب رو به مردم برسونه، همین دیگه، انتظاری نداشت که حالا اینها بیان اطاعت بکنن، جامعه‌ای تشکیل بشه، دولتی تشکیل بشه، نظاماتی تشکیل بشه و بخواد که این حرفها رو پیاده بکنه. در حالی که خب این آیه ببینید صراحتاً داره میگه که من یطع الرسول فقط اطاع الله. ببین نفرمود من یطع محمدن، من یطع الرسول گفت تا دلیل اطاعت رو هم بگه. چرا باید از رسول، چرا باید از پیامبر اطاعت کنید؟ چون او رسوله، او فرستاده خدا هست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از پیامبر حرف شنوی داشته باشه اطاعت بکنه فقط اطاع الله، چون این کسی خدا رو اطاعت کرده، از خدا اطاعت کرده. خب چرا باید از خدا اطاعت کرد؟ چون خدا اللهه، خالق ما هست، آفریدگار ما هست، از مقام الوهیت برخورداره. تنها مقام و مرجعی که میتواند ما رو مورد حمایت خودش قرار بده اللهه، و تنها مقامی که میتونه ما رو مجازات بکنه اللهه، اون کسی که مالک یوم الدین هست اللهه. انسان ها دنبال حامی میگردن. خب ای انسان، تو که دنبال حامی میگردی ببین حامی کی میتونه باشه؟ حامی خدای توه. غیر از خدا هیچ کس دیگری، هیچ اثری در عالم هستی بدون اذن خدا نمیتونه داشته باشه. پس خدا باید اطاعت بشه، چون یگانه قدرت هست در عالم، یگانه قدرت مستقل در عالم هست. هر کسی هم که به خدا منسوب میشه، از جمله رسولان الهی، اینها هم واجب الاطاعه هستند، چون از سوی خدا مبعوث شده اند. در ضمن این آیه دلیل عصمت رسول الله صلی الله علیه و آله هم هست، چون دستور به اطاعت به شکل مطلق اینجا صادر شده. خب حالا اگر کسانی از رسول الله اطاعت نکردند، با اینکه در آیه قبل چی فرمود؟ در آیه قبل فرمود که تو رسول به سوی همه مردم هستی و ارسلناک للناس رسولا، ما تو رو به عنوان رسول برای همه مردم فرستادیم. خب اینجا هم که فرمود اطاعت از رسول الله اطاعت از خداست. حالا اگر کسانی اطاعت نکردند، اینها چه وجهی پیدا میکنه؟ آیا باز هم پیامبر مسئول حفاظت از اینها هست؟ مسئول حمایت از اینها هست؟ طبیعیه که خیر، چون اینها میشن دشمن، اینها در صف دشمن قرار میگیرن. ممکنه حتی در داخل جامعه اسلامی باشن، ولی خب وقتی کسی در داخل جامعه اسلامی هم باشه ولی از رسول الله حمایت نکنه، این میشه منافق دیگه، این در واقع با دشمنان هست. لذا میفرماید که و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. ای پیامبر، هر کسی که اعراض کنه، پشت به دستورات تو بکنه، فرمانهای تو رو اطاعت نکنه، ما نفرستاده ایم تو را بر آنان نگهبان، تو مسئول حفاظت از اونها نخواهی بود. اینها رو در روی تو قرار گرفتند، اینها دشمن شما محسوب میشن. خب با دشمن چه باید کرد؟ اینها هم همون وضعیت رو دارن، که حالا در ادامه تکلیف اینها رو جز به جز روشن میکنه. یعنی منافقین رو حالا میگه که انواعی دارن، انشالله در جلسه بعد بحثش رو خواهیم خوند. ولی اصل کلی در مواجهه با کسی که در صفوف دشمنان قرار میگیره اینه که شما باید در برابر او بیستی. اینجا اشاره میکنه به ویژگی این منافقان، میفرماید که و یقولون طاعتون، اینها وقتی پیش تو میان میگن که ما اطاعت محض هستیم. من همجا این نکته رو بگم، مثلا اون یک ترجمه اشتباهی وجود داره از اون جمله قبلی، و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، بعضی اینطوری میگن، میگن یعنی ای پیامبر اگرم کسی از تو اطاعت نکرد رهاش کن دیگه، ما کاری بهش نداریم، اینا آزادن در جامعه اسلامی هر کاری میخوان بکنن دیگه. این آیه همچین چیزی رو نمیفرماید. آیه میفرماید که و من تولا، هر کس که رو برگرداند از تو، ولایت تو رو نپذیره، فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو مسئولیت تأمین امنیت چون این افرادی رو نداری. اینها چون از تو اطاعت نمی کنند، از دولت اسلامی اطاعت نمی کنند، یه دولت اسلامی هم مسئول تأمین امنیت اینها نیست، چون شما امنیت کسی رو در صورتی میتونی تأمین بکنی که او خودش هم همکاری بکنه، او خودش هم بخواد. این وقتی با 300 نفر از وسط راه بر میگرده میگه من اصلا در این جهاد و دفاع شرکت نمی کنم، خب این خودش در تأمین امنیت خودش مشارکت نمی کنه، پس ممکنه که آسیب ببینه. اما اینکه در ردیف دشمن قرار میگیره یا نه، انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. بدیهیه که اگر در کنار دشمن هم قرار گرفت و دشمنی خودش رو علنی کرد، باهاش برخورد هم خواهد شد. حالا از جمله ویژگی های اینها چیه؟ اینه که وقتی پیش تو میان و یقولون طاعتون، میگن آقا ما فرمان برداریم، هر چه شما بفرمایید. اما وقتی از پیش تو میرن یه چیزای دیگه ای میگن. در جلسات خصوصیشون، مخصوصا جلسات شبانه، یه حرفای دیگه ای میزنن. فاذا برزوا من عندک، وقتی که بیرون میرن از پیش تو، خارج میشن از پیش تو، بیت طائفه منهم، بیت از همو بیتوته، بیت اینها میاد، یعنی شبانه گروهی از اینها یه جا جمع میشن، یه جلسه خصوصی میگیرن، محفل خصوصی میگیرن. غیر الذی تقول، شما میبینی که غیر اون چیزی رو که تو گفتی اینها به هم دیگه میگن. میگن نه بابا، حالا ما یه حرفایی زدیم، ما که نمیتونیم در کنار اینها باشیم، مشرکان قوی ترن، قدرتشون بیشتره، ما باید حواسمون به اونها باشه، با اونها ارتباط داشته باشیم. والله یکتب ما یبیتون، خدا ثبت میکنه اون چرا که اینها شبانه با هم دیگه مطرح میکنن در این محفلهای خصوصی و کانونهای توطئه علیه اسلام و مسلمانان. فرزن ها، ای پیامبر، اینا رو رهاشون کن، اینا از اینها رو برگردان، فرزن هم رهاشون کن، و توکل علی الله، روی کمک اینها حساب نکن، توکل کن بر خدا، امور رو به خدا واگذار کن، و کفا بالله وکیلا، خدا وکیل شما باشه کافیه، به خدا تکیه کنید بستون خدا. بعد یه هشداری میده به اینها، یه تدبری میخواد اینها بکنن. افلا یتدبرون القرآن، ای منافقان، ای افراد ضعیف الایمان، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ چرا هنوز شک دارید؟ چرا یقین پیدا نمی کنید؟ چرا ایمان واقعی نمیارید؟ چرا اسلامتون ظاهریه؟ چرا گرفتار نفاق شدید؟ از کی میترسید؟ از چی میترسید؟ چرا رو قدرت غیر خدا همچنان حساب باز میکنید؟ چرا گذاشتید ویروس ترس وارد جان شما بشه؟ افلا یتدبرون القرآن؟ چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ اگر در قرآن تدبر بکنید متوجه میشید که این وحی الهیه، چون اختلافی در آیاتش نمی بینید. آیاتی که در مکه نازل شده، آیاتی که الان در مدینه نازل میشه، آیاتی که قبل از حکومت بوده، بعد از حکومت بوده، اینا نافی هم نیست، تعارضی بین اینها نیست. خب اگر این رو پیامبر خودش میساخت، توسط یک انسانی ساخته شده بود، خب درش اختلاف دیده میشد. کدوم انسانیه که 20 سال 23 سال آیاتی رو بیاره، مطالبی رو بنویسه، بعد اینها بالا و پایین نداشته باشه، تعارض نداشته باشه، دوچار تغییر نشده باشه؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش ناهمگونی های زیادی رو میافتند و میدیدند. میخواد بگه که یعنی راه هم برای فهم حقانیت پیامبر وجود داره. خب این آیه مهمیه، به ما نکات زیادی رو میگه، از جمله این که هر مسلمانی باید اشراف به همه قرآن داشته باشه. اگر کسی اشراف به همه قرآن نداشته باشه که نمیتونه به این آیه عمل بکنه، چون این آیه میگه که افلا یتدبرون القرآن، آیا در همه قرآن یعنی نمیاندیشید؟ چون ما تا به همه قرآن مسلط نباشیم نمیدونیم که آیا درش اختلاف و تعارض و تضاد و تناقض هست یا نیست. و نکته دوم این که ایده تفسیر قرآن به قرآن ایده درستیه، چون اگر ایده تفسیر قرآن به قرآن درست نبود نمیفرمود که در قرآن نگاه کنید آیات رو در نسبت به هم اختلافی نیست. این معلومه که یعنی آیات مکمل هم دیگه هستن، مفسر هم دیگه هستن. و نکته سوم این که یعنی ما قرآن رو میتونیم بفهمیم، افراد عادی غیر از معصومین هم قرآن رو میتونن بفهمن. اگه نمیتونستن بفهمن که خدا نمیگفت که افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن نمیاندیشند؟ این که میگه چرا در قرآن نمیاندیشند این افراد ضعیف الایمان، افراد منافق، معناش اینه که اگر در قرآن تدبر می کردن می فهمیدن دیگه، تا چه رسد به مؤمنین؟ پس این که کسانی میگن فهم قرآن مخصوص معصومین هست حرف درستی نیست. البته معصومین حقایقی رو از قرآن می فهمن که افراد عادی اونها رو نمی فهمن. در حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام و البته از ائمه دیگه هم آمده، از امام حسین علیه السلام هم نقل شده که فرمودند قرآن بر 4 مرتبه هست معارفش: علل عبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. بعد فرمودند که فل عبارتو للعوام و الاشارتو للخواص و اللطائفو للاولیاء و الحقائق للانبیاء. عبارتهای قرآن رو همه افراد میتونن بخونن بفهمن، مشکلی نداره. اشاراتش رو خواص میتونن بفهمن، لطائفش رو اولیاء میتونن بفهمن، حقائقش رو انبیاء میفهمن. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. خب یک رفتار دیگری رو در حوزه مسائل اطلاعاتی آسیب شناسی میکنه خدای متعال. میفرماید که مشکلی که این منافقین و افراد ضعیف الایمان و کسانی که اطاعت نمی کنند از رهبری دینی برای جامعه اسلامی ایجاد میکنند اینه که خیلی مسائل امنیتی رو اینها پچ پچ میکنن تو جامعه. وقتی از مسائل امنیتی و اخبار امنیتی و اطلاعاتی که با امنیت مردم و آرامش جامعه مرتبط هست اینا از اونها با خبر میشن و آگاه میشن، خب چون این اخباری باید در اختیار مسئولین مربوطه قرار بگیره تا اونها برن و بررسی کنن و وظایف خودشون رو انجام بدن، جامعه رو آماده بکنن برای مواجهه با خطر. ولی منافقین و افراد ضعیف الایمان اینها نه، سریع اینها رو تو جامعه پخش میکنن و آرامش جامعه رو به هم میزنند، یعنی شدن نوکران بیجیر مواجب دشمن، شدن ستون پنجم دشمن. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، و هرگاه برسد به اونها کیا؟ منافقین و افراد ضعیف الایمان. امر من الامن، یه خبر امنیتی، خبری که مرتبط هست با مسائل امنیتی جامعه. او الخوف، خوف کنایه از جنگ، یا اطلاعات راجع به جنگ به اینها برسه. مثلا یک کسی از سمت مکه آمده مدینه بگه که بله من دیدم که مشرکان آماده جنگ شده بودند، لشکری فراهم کرده بودند و داشتن می آمدن به سمت مدینه که با شما بجنگند. خب حالا یه همچین اطلاعات جنگی رسید، اینو باید چیکار کرد؟ باید رفت پیغمبر گفت، باید رفت به مسئولین اطلاعاتی و امنیتی گفت. اینها نه، این رو بین مردم پخش میکنن، مردم رو میترسونن. عزا او بهی یعنی پخش میکنند اون خبر رو، اون اطلاعات امنیتی و نظامی رو پخش میکنند و باعث ناآرامی جامعه میشن، باعث میشن که مردم احساس خطر بکنند، بترسن، دچار مشکل بشن. در صورتی که ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اگر اینها بر میگردوندند اون خبر رو به پیامبر، بر میگردوندن یعنی میبردن به پیامبر خبر رو، تحویل میدادن به پیامبر، میگفتن مطلب رو، و الى اول الامر، اول الامر من هم، و به مسئولین امور نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی اون مطلب رو میگفتند، لعلمه الذین یستنبطونه من هم، اونها یعنی پیامبر و مسئولین اطلاعاتی امنیتی میدونستند که اون رو چگونه ازش مطالب مهم رو استنباط بکنند و استخراج بکنند و بدین ترتیب خطر دشمن رو دفع بکنند. این کار اون مسئولینه. یستم بتون، این از نبت دیگه، استنباط، نبت. ببینید در زیر زمین خیلی چیزها وجود داره، مثلا آب شیرین هم وجود داره، ولی اینطور نیست که هر کسی بگیم میتونه چاه بزنه و اون آب رو در بیاره. افراد متخصص ولی میتونن این کار رو بکنن. پس همونطور که آب شیرین و گوارا رو از زیر زمین افراد متخصص با کندن چاه میتونن استخراج بکنن، بیارن بالا، بدن شما بنوشید، اگر این اخبار رو هم و اطلاعات رو، اطلاعات نظامی، امنیتی، جنگی، اینها رو به مسئولین امر برسونید، به پیامبر برسونید، اینها میتونن این رو تجزیه و تحلیل بکنن و ازش یه خروجی بگیرند که به نفع مردم باشه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر نبود فضل خدا، بخشش خدا بر شما و رحمت خدا بر شما، هر آینه پیروی می کردید شیطان را، الا قلیلن، مگر اندکی از شماها، یعنی مؤمنان خالص تعدادشون کمه. این همه تازه خدا شما رو داره راهنمایی می کنه، باز هم شماها می لغزید، باز هم رفتید جز منافقین شدید، باز هم ترسو بعضیاتون هستن، نکنید این کارها رو، از آرامش جامعه اسلامی حفاظت بکنید. خب امروز که میبینید دیگه چه خبره، فضاهای مجازی و اطلاعات و اخباری که اکثرا هم دروغ و جعلیه، همه هم میگن شنیده میشود، شنیده شده است، میگویند مطالبی که هیچ کجا اثبات نشده، اخباری که هیچ کجا بررسی نشده. بعضی از افراد سر و ته حرفهای دیگران رو میزنند، یه جمله‌ای که طرف از یک کسی دیگری نقل قول کرده، اون جمله‌ای رو که گفته که دیگری چنین گفته است یا میگوید، بعد شروع کرده حرفش رو خوندن. چقدر کلیپ زیاد ما اینجوری دیدیم. بینی اون قسمت رو حذف کرده، میگه ببین ایشون عقیدش چیه، این عقیده رو گفته، اینم فیلمش، اینم صداش. خب بابا این یک جمله‌ای قبلش داشت، مثل این که شما بیایی از آیه قرآن بگی که خدا گفته که لا تقرب و سلات. خب بله، ولی این جمله بعدی هم داره، لا تقرب و سلات و انتم سکارا. خب یک نکته هم در این آیه هست و این کلمه اول الامره. این اول الامری که اینجا هست باعث شده که بعضی ها این اول الامر رو با اول الامری که در آیه 59 آمده بود ارتباط بدن و نکاتی رو بگن. در آیه 59 آمد که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اونجا چون اطاعت مطلق بود گفته شد که اون اولی الامر قدر متیقنش ائمه معصومین علیهم السلام هست. ولی اینجا بحث اطاعت مطلق و اینها نیست، اینجا بحث اجراییه. یعنی این اطلاعاتی که به شما رسید یا به هر نحوی شما مطلع شدید، اطلاعات امنیتی و نظامی رو و جنگی رو پخش نکنید در میان مردم. اگر اخباری هست که آرامش جامعه رو به هم میزنه، نظم جامعه رو به هم میزنه، خب یه وقت اخبار پیروزی و اینها هست، اشکالی نداره. اما یه وقت خبر حمله دشمن یه چیزای خطرناکیه که اگه قبل از اطلاع مسئولین مردم مطلع بشن، جامعه واکنش نشون میده. یه دفعه میبینی که قیمت یه کالایی رفت بالا، یه چیزی قیمتش فرو ریخت اومد پایین، نظم جامعه به هم میریزه. اینها رو به مسئولین بگید تا اونها تدبیر بکنن. لذا اینجا یعنی در آیه 83 این کلمه اولی الامر رو ما به معنای صاحبان امر، یعنی مسئولین اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و مسئولین مربوطه گرفتیم، مسائل اجرایی هست. البته طبیعیه که در دوره معصومین همیشه معصوم قدر متیقن هست و در دوره غیبت ولی فقیه جامع شرایط به عنوان نایب معصوم. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد و بأسن و اشد و تنکیلا. ای پیامبر، فقاتل فی سبیل الله، تو مبارزه کن، کارزار کن، بجنگ در راه خدا. فقاتل مخاطب به خود پیامبر اینجا هست. لا تکلف الا نفسک، مکلف نیستی تو جز به کار خودت، یعنی تو تکلیف خودت رو بهش مکلفی باید انجام بدی. حالا هیچ کس هم که نیامد نیامد. یه همه و همه به طرف بتکده ها می رفتن، او تنهای تنها به طرف غار حرا می رفت برای عبادت خدا. یه زمانی هم بود که در مسجد الحرام وای می استاد به نماز خوندن، یه زن بهش اقتدا می کرد، حضرت خدیجه سلام الله علیها، به یک پسر نوجوان حضرت علی علیه السلام. حالا آمدید توی مدینه، دولت تشکیل دادید، حکومت تشکیل دادید، جامعه اسلامی دارید ایجاد میکنید، ممکنه که یه وقت بازم هیچ کس نیاد، افراد اسیر دنیا بشن، مجذوب دنیا بشن. ای پیامبر، هیچ کس هم نیاد، تو به تنهایی برو به جنگ دشمن، تو به تنهایی در صحنه بمان. ببینید امام حسین علیه السلام مگه چیکار کرد؟ امام حسین علیه السلام به همین آیه عمل کرد دیگه. در زمانی که اگر امام از جان خودش نمیگذشت، اسلام از بین میرفت و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت براع مثل یزید، مثل یزید. حضرت وایستاد دیگه، فرمود قدرک از بین اسنتین، بین السلت و الذله و هیهات من نزله، و باعث شد که اسلام حفظ بشه، اسلام برای همیشه بیمه بشه. حالا اینجا هم خدا متعال به حضرت رسول میفرماید فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک. ماجرای بنی اسرائیل و موسی رو سلام الله علیه قبلا خوندیم در سوره مبارکه بقره. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ یه جایی رسید که گفتش که وقتی موسی به اینها گفت این حاکم ستمگر رو ساقط کنید و در این شهر ساکن بشید، گفتن که نه موسی، تو پروردگار تو برید بجنگید، ما اینجا هستیم، اونجا یه آدم مستکبر و جباریه، ما وارد نمیشیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب ممکنه که برای پیغمبرم همچین وضعیتی پیش بیاد، ممکنه. البته خدا رو شکر هیچ زمانی یک چنین اتفاقی برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیفتاد که خودش به تنهایی بمونه. حتی در جنگ احد مستحضرید که خب حضرت بودن و حضرت علی علیه السلام دورشون و تک و توکی افراد دیگه. حالا تو بیشترین آماری که هست تا مثلا 12-13 نفر گفتن که دور حضرت موندن، یعنی دیگه اون آمار حد اکثری رو که در نظر بگیره، ولی اکثریت که فرار کردن دیگه، تعدادی هم که شهید شدن اونجا. حضرت حمزه سلام الله علیه شهید شد. خب رضا بعضی هم گفتن که این آیه از اون آیاتیه که بعد از جنگ احد آمده که فضا خیلی علیه مسلمون ها بود، جنگ روانی شدیدی بود، اینکه خدای متعال دستور داد برید به تعقیب مشرکانی که در جنگ احد شرکت کرده بودند، که اونجا خب خیلی اوضاع از نظر روانی نامناسب بود، که حضرت فرمود که بیان اونایی که در جنگ احد حضور داشتن ولو مجروح فردا بیان که بریم به تعقیب دشمن. از اون مسائل اطلاعاتی و امنیتی آیه 83 میگن مربوط به همون شرایط کربته. ما آیاتش رو پیش از این در سوره آل عمران خوندیم که بود البته چون این چیزهایی که اونجا ستون پنجم دشمن میگفت آقا نرید، اینا جمع شدن و میخوان بیان دیگه دمار از روزگارتون در بیارن، فرار کنید نرید. منتها حضرت فرمود که فردا صبح همه جمع شید، میخواییم بریم به تعقیب اینها. خب حضرت این کار رو هم کرد. دشمن وقتی شنید پیامبر داره با مسلمان ها اونها رو تعقیب میکنه، فرار کردن و این خودش یک پیروزی مهمی رو برای مسلمان ها رقم زد و یک جامعه‌ای که داشت از نظر جنگ روانی آسیب میدید مغلوب شد، برعکس شد، فضای شکست تبدیل شد به فضای پیروزی. بس لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین. البته مؤمنین رو تشویق بکن به جهاد، بگو بیایید، که چنین هم شد. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا. باشد که با این اقدامی که تو و مسلمان ها میکنید خداوند باز بدارد آسیب و خطر کسانی را که کافر شده اند، که خب همینطور هم شد. بدانید که اگر به خدا تکیه کردید، خدا قدرتش فوق‌العاده است، میتونه این کار رو بکنه. والله اشد و بعثن و اشد و تنکیلا. خدا هم قدرتمندتره، لذا میتونه خطر دشمن رو از شما دفع بکنه، و هم قدرتی که خدا داره چون کیفر میدهد گناهکاران رو، این قدرتش بازدارنده تره، میتونه ترس در دل دشمن ایجاد کنه و باعث عقب نشینی اونها بشه. اشد و بعثن یعنی قدرتمندتر، چون قدرتمندتره آسیب رسانتره، ضربه هاش کوبنده تره. اشد و تنکیلن یعنی بازدارنده تر، و قدرتی که چون بازدارنده تره کیفرش سخت تره. من یشفع شفاعتن حسنتن یکل له نصیب منها، و من یشفع شفاعتن سیعتن یکل له کفل منها، و کان الله علا کل شیئن مقیتا. حالا اینجا یه مطلب عمومی رو خدای متعال می‌فرماید که ببینید هر کسی که تشویق بکنه مردم رو در جهت دفاع از جامعه اسلامی و شرکت در این امر مقدس، خدا بهش پاداشش رو میده. و اون کسانی هم که نقش ستون پنجم دشمن رو بازی میکنند و مردم رو میترسونند، مردم رو تشویق میکنند که از کنار رهبری امت اسلامی عقب برن، رهبر رو تنها بگذارن، در صحنه های دفاع از جامعه شرکت نکنن، اینها رو هم خدا مجازات خواهد کرد. من یشفع شفاعتن حسنتن یکل له نصیب منها، هر کس که شفاعت بکنه در کار خیری، شفاعت وساطت دیگه، وساطت بکنه در امر خیری، شفاعتن حسنتن یک وساطت نیکو، یعنی بیاد بگه مردم بریم در کنار رسول الله، در کنار رهبر الهی آماده شیم برای تعقیب دشمن. یا کله نصیب منها، برای اینها نصیبی از اون ثواب و کار حسنه نوشته خواهد شد. و من یشفع شفاعتن سیئه، اونهایی هم که وساطت میکنند، وساطت در کارهای ناپسند، میگن نه نرید، دشمن خیلی تعدادش زیاده، میخواهید برید خودتون رو بکشتن بدید، میخواهید برید زن و بچه‌تون رو تنها بگذارید، نکنید این کار رو. یکل له کفل منها، اینها هم بهره ای از این کار براشون نوشته میشه، یعنی براشون گناه نوشته میشه. خب ببینید یک نکته مهم اینجا هست. برای اون حسن گفت یکل له نصیب منها، برای این سیئه فرمود یکل له کفل منها. فرق کفل و نصیب چیه؟ فرمودن لغویین که نصیب یعنی چند برابر، کفل یعنی به همون اندازه‌ای که گناه کردن. کسی یه گناه میکنه براش یه گناه نوشته میشه، ولی کسی یه وساطت خوب میکنه براش چند برابر نوشته میشه. و کان الله علی کل شیء مقیتا. مقیت از اسماء خدای متعال هست، از همون قوت میاد، یعنی روزی دهنده. و کان الله علی کل شیء مقیتا، بدانید که خدا بر هر امری توانا هست. مقیت یعنی توانایی داره که روزی و قوت شما رو بهتون بده. چند تا معنا در مقیت هست. کسی که نیاز موجود زنده رو میشناسه، بعد بر برآورده کردن این نیازش به رزق و روزی توانمنده، چون توانایی داره این رزق و روزیش رو بهش میرسونه و ازش حفاظت هم میکنه. به این ترتیب وقتی شما غذای مورد نیاز یه موجود زنده رو تأمین میکنید، در واقع کمک میکنید که زنده هم بمانه. کنایه از این که همه چی دست خداست، شما از چی نگران هستید؟ چرا اطاعت نمی کنید؟ چرا رسول الله رو پشتیبانی کافی و جامع نمی کنید؟ خدا پشتیبانیش خواهد کرد، ولی شما هم خودتون رو درست بکنید، به نفع خودتونه. لذا در آیه بعدی تشویق میکنه به تقویت انسجام اجتماعی و محبت میان افراد، و اینکه به نحوی مؤمنین تلاش بکنند که نقش ستون پنجم در جامعه کاهش پیدا بکنه، مهربانی در جامعه افزایش پیدا بکنه، و به این ترتیب اون سو الفت و همبستگی جامعه اسلامی تقویت بشه. و ازا حییتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. هنگامی که حییتون به تحییتن، به شما درود گفته میشه، به یک تحییتی، یک کسی مثلا به شما سلام میکنه، میگه سلام علیکم، فحیو به احسن منها، شما هم تحییت بگید بهش به نیکوتر از اونی که او گفته. اگه او گفت سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله، او ردوها، یا لااقل همون مثل خودش بگید. اگه او گفت سلام علیکم، شما هم بگید سلام علیکم. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. حواستون باشه که خداوند حساب همه چیز رو داره. به کسی سلام گفتید، به کسی جواب سلام دادید، اینا همه تو پرونده شما ثبت و ضبط میشه. چون آیه خطابش دستوریه، امره، لذا میگن وقتی که کسی سلام میکنه جواب سلام واجبه. اگر او سلام کرد، چون گفت و ازا حییتون به تحییتن فحیو به احسن منها، حداقل اینه که جواب سوال واجبه، جواب سلام واجبه. اما اینکه مثل او بگید یا بیشتر، این دیگه بحث مستحب بودنشه، چون که دوتا وجه رو گفت، به احسن منها او ردوها. البته بعضی از مفسرین هم فرمودن که به احسن منها یعنی درباره مؤمنین و مسلمین، ردوها درباره غیر همکیشان. اگر غیر مسلمانی به شما سلام گفت، در حد همون سلامی که داد شما هم بهش سلام بدید. حالا اگر این فرهنگ واقعا در جامعه ما رواج پیدا کنه، در جامعه اسلامی رواج پیدا بکنه، که همه بر همدیگر سبقت بگیرن در آرزوی حیات کردن بر همدیگه، در آرزوی صلح و سلامت و آرامش کردن بر همدیگه. چون وقتی ما میگیم سلام علیکم، سلام بر شما، یعنی آرامش برای شما من میخوام، یعنی میخواییم که صلح در جامعه برقرار باشه، سلامتی، آرامش، امنیت در جامعه برقرار باشه. خب اگر شما آرامش و امنیت و صلح میخوایید در جامعه برقرار باشه، باید ملتزم به لوازمش هم بشید دیگه. نباید حرفهایی بزنید و مطالبی رو در جامعه پخش بکنید که آرامش و امنیت جامعه رو به هم میزنه. نباید به هنگام دفاع از جامعه اسلامی کوتاهی بکنی، چون اگر کوتاهی کنید در برابر دشمن، دشمن میاد سرزمین شما رو اشغال میکنه، شما رو ذلیل میکنه، آرامش جامعتون رو به هم میزنه. پس اگر ما اهل سلم و سلام هستیم که باید باشیم، باید ملتزم به لوازمش هم باشیم. در این صورت هست که جامعه اسلامی جامعه است که اعلان هست و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خدایا پروردگارا به ما این توفیق را عنایت بفرما که مطیع اوامر تو و مطیع اوامر رسول تو و مطیع اوامر رهبران الهی باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما به تو توکل بکنیم و در کنار رهبران الهی باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بکن از کسانی باشیم که در جهت صلح و آرامش و ثبات و امنیت جامعه اسلامی قدم برمی‌دارند. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما واسطه در امور خیر باشیم، واسطه در حسنات باشیم، و خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از آداب اجتماعی اسلامی، مخصوصا توفیق سبقت در سلام داشته باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.